صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی‌توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله دوم پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
اگر شخصی این پرسش را مطرح سازد که مشکل سحر و جادو دقیقاً در چیست، بیشتر مردم نمی‌دانند که چگونه پاسخ دهند. شما چه پاسخی به این پرسش می‌دهید؟ واژه سحر و جادو توصیفی به هر عملی است که برای به دست آوردن نیروی مافوق طبیعی یا دانشی سوای خدای کتاب مقدس تلاش می‌کند. عموماً سحر و جادو به 5 دسته خرافات، پیشگویی و طالع‌بینی، احضار ارواح، شعبده‌بازی و فراروانشناسی تقسیم بندی می شوند.
نگار متوجه می شود یکی از دوستان نزدیکش شادی به شدت به سمت مسائلی مانند طالع‌بینی و پیشگویی و احضار ارواح علاقه پیدا کرده و معتقد است کارهای او تفریحاتی بی ضررند.
سحر و جادو،
نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
امکان نداره. برم به بردرکاوه بگم نظرتون در مورد اینکه من طالع‌بینی میخونم چیه؟
شادی، خودت داشتی تعریف میکردی با دوستات سعی کردین روح احضار کنین. اصلا خودت از کارهای عجیب غریب این دوستای تازت کلی برام حرف زدی.
خب من چه میدونستم جنبه نداری؟ میدونی چیه؟ تو ماجرا رو شورش کردی. وگرنه اینا همش بازیه.
بازی نیست شادی جان. خدا واضح و روشن توی کتاب لاویان باب 20 آیه های 6 و 7 نظرشو در این مورد گفته.
خب و این نظر چیه؟
خدا به ما اینطور گفته: و کسی که به سوی صاحبان اجنه و جادوگران توجه نماید تا در عقب ایشان زنا کند، من روی خود را به ضد آن شخص خواهم گردانید و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت. پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید، زیرا من یهوه خدای شما هستم.
نگار، آخه چی بهت بگم؟ اجنه و جادوگر کدومه؟ تو که میدونی منم مثل تو به مسیح ایمان دارم. اینا فقط یه شوخیه، تو داری جدیش میکنی؟
اگه بازیه چرا نمیای بریم نظر بردر کاوه رو بپرسیم؟ مگه نمیگی بازیه؟ بذار خیالمون راحت شه.
من خجالت میکشم، بعدم دلیل نداره واسه همچین موضوع بی‌ارزش وقتشو بگیری.
خواهش میکنم حرف منو گوش کن لطفا.
باشه، قبول. اونم چون مطمئنم برادر حرفامو تایید میکنه. دفتر برادر کاوه کدوم اتاقه؟
نمیدونم، فقط میدونم طبقه دومه. بیا بریم بالا پیداش میکنیم.
میگم حالا بهش گفتی میای؟
بله، از قبل وقت گرفتم.
لابد گفتی شادی رفته سراغ جادو جنبل. تو رو خود شما جلوشو بگیری.
شادی؟ نه اصلا همچین چیزی نگفتم. فقط گفتم ما چند تا سوال راجع به سحر و جادو اینا داریم.
میگم ها، میخوای بذاریم یه وقت دیگه بریم؟
سلام خانوما، اینجا چرا وایسادین؟ خواهش میکنم بفرمایید تو، منتظرتون بودم.
سلام.
سلام.
ببخشید برادر جان، حقیقتش نمیدونستیم دفترتون کدومه.
حق با شماست، فراموش کرده بودم اینو بهتون بگم. امیدوارم که منو ببخشید.
اصلا اشکالی نداره.
خواهر شدی، شما چطورین؟
ممنونم برادر جان، منم خوبم.
خانوما چای میخورن یا نسکافه؟
زحمت نکشین.
چه زحمتی؟ هر دو آماده است، هر کدومی که ترجیح بدید.
من اسکافه رو ترجیح میدم.
منم همینطور، ممنونم.
خواهش میکنم بفرمایید.
مرسی.
ممنونم.
خب خانوما، من در خدمتون هستم.
حقیقتش برادر جان، ما میخواستیم راجع به مسائل ماورای طبیعه، یعنی جادو و پیشگویی و احضار روح بیشتر بدونیم.
و میشه بدونم چرا میخوایی همچین چیزایی رو بدونین؟
فقط از روی کنجکاوی؟
نه البته فقط کنجکاوی. من فکر میکنم داشتن این اطلاعات باعث میشه اسیر این مسائل نشیم. اگه ناخواسته به راه غلط هم رفتیم، زودتر برگردیم از اون راه.
من خیلی موافقم. من براتون توضیح میدم. میدونین اصلا چه چیزی راهگشای پرداختن به سحر و جادوه؟
علاقه به قدرت بیشتر.
علاقه به دونستن آینده.
درسته. سحر و جادو اغلب اعتقاداتی ناپایدار هستند که مربوط به سنت ها یا اشیا یا اعمالی هستند که تصور میشه قدرت مافوق طبیعی دارند. اما رساله پولس به کلوسیان در باب 2 آیه 8 اینطور به ما میگه: با خبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل، بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیوی، نه بر حسب مسیح.
از میخوام بردر جان، اما منظورتون از سنت چیه؟ اشیا رو میتونم درک کنم، مثلا اعتقاد به اینکه مهره مار دیگران رو جذب ما میکنه.
راست شو بخواین سنت ها یا یه جورایی خرافه ها اعتقاد هایی هستن به بدشانسی یا خوششانسی آوردن یه اتفاق. مثلا میگن شکستن آینه بدشانسی میاره، یا مثلا عدد 13 نحسه، یا مثلا کسی چشمش شوره، یا مثلا اشیاء مذهبی خوششانسی میارن، یا مثلا زدن به تخته بلا رو دور میکنه، یا اسپندود کردن، یا چیزایی از این قبیل که هممون شنیدیم یا دیدیم.
ببخشید برادر جان، پیشگویی هم جزی از سحر و جادوه؟ یعنی مثلا خیلی ها میگن از جانب خدا داره این قدرت شدن.
درسته، در مورد نبی ها خب خیلی وقتا شنیدیم. در زمانهای دور نبی های زیادی بودن تو تاریخ که پیام خدا رو به انسان ها میرسوندن و گاهی هم از حوادث و مسائل آینده میگفتن. اما اگر پیشگویی از جانب خدا باشه، باید تماماً و 100% و دقیق هم باشه. حتی اگه یکی از نبوت‌ها به حقیقت نپیونده، اون پیشگو از جانب خدا پیشگویی نمی‌کنه. اگر بیشتر می‌خواید بدونین، توی تثنیه باب 18 آیه های 20 تا 22 مطالب خیلی جالبی هست که اجازه بدین براتون بخونم. کلام خدا میگه: و اما نبیایی که جسارت نموده به اسم من سخن گوید، که به گفتنش امر نفرمودم، یا به اسم خدایان غیر سخن گوید، آن نبی البته کشته شود. و اگر در دل خود گویی سخنی را که خداوند نگفته است چگونه تشخیص نمایم؟ هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن گوید، اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد، این امری است که خداوند نگفته است، بلکه آن نبی آن را از روی تکبر گفته است، پس از او نترس. به این ترتیب در مورد غیبگویی ها یا پیشگویی هایی که از جانب خدا نیست، کتاب ارمیا هم در باب 29 آیه 8 به ما اینطور میگه. کلام خدا در این بخش اینطور با ما صحبت میکنه: مگذارید که انبیاء شما که در میان شمایند و فالگیران شما شما را فریب دهند و به خوابهایی که شما ایشان را وامی دارید که آنها را ببینند گوش مگیرید.
آمین. برادر جان، میشه بپرسم پیشگویی دقیقاً چه چیزایی رو شامل میشه؟
بله البته. یه کارایی مثل طالبینی از روی ستاره ها، یا مثلا فال گرفتن با ورق، بازی با اعداد مثل پیشگویی از روی تاریخ تولد، کفبینی، صفحه های حروف که برای احضار ارواح استفاده میشن، بلوربینی مثل آب و آینه، یا حتی ترکه و آونگ که محل اشیای گم شده یا نوع بیماری رو باهاش میتونن تشخیص بدن. البته فال قهوه رو هم باید به این دسته از فالگیری ها اضافه کرد که خیلی هم مرسومه.
اما برادر جان، طالبینی از روی ستاره ها خیلی قدیمیه، سالها مورد استفاده بوده. یعنی منظورم اینه که چطور میشه به این راحتی ردشون کرد؟
طالبینی از روی ستاره ها یه باور قدیمیه، اما مربوط میشه به زمانی که آدما فکر میکردن زمین در مرکز عالمه و خورشید به دور زمین میچرخه. اما خب میدونیم که علم ثابت کرده اینطور نیست، و از اونجایی که این طالبینی بر مبنای سال و محل دقیق تولد یک نفر هست، پس دوله های همسان باید سرنوشت یکسانی هم داشته باشن. اما آیا به نظر شما یه همچین چیزی ممکنه؟
البته که نه. اما راستش به نظر من اینا رو میشه به چشم تفریح دید، از این نظر که ضرری ندارن.
خب کلام خدا چندان با این چیزی که شما میگید مطابقت نداره. کلام خدا در مورد کسایی که طالبینی رو حتی به طور خاص از طریق ستاره ها انجام میدن اینطور میگه: پس تقسیم کنندگان افلاک و رصدبندان کواکب و آنانی که در قره ماه‌ها اخبار می‌دهند بایستند، تو را از آنچه که بر تو واقع شدنی است نجات دهند. اینک مثل کاه بن شده، آتش ایشان را خواهد سوزانید.
میشه بدونم این آیه در کدوم قسمت کلام خداست؟
بله البته، این آیات رو میتونی در اشعیا باب 47 آیات 13 و 14 ببینی.
ممنونم.
برادر جان، به نظر شما احضار روح ممکنه؟ یعنی اصلا میشه یه روحی رو احضار کرد؟ و اینکه اگر شدنیه این کار درستیه؟
کلام خدا در لاویان باب 19 آیه 31 نظرش رو در مورد این کار به ما میگه. کلام خدا به ما میگه به اصحاب اجنه توجه مکنید و از جادوگران پرسش منمایید تا خود را به ایشان نجس سازید. من یهوه هستم، پس هر شکلی از احضار ارواح من شده و از نظر کتاب مقدس این کار غلطه.
ببخشید، مگه احضار روح چند نوع داره؟
انواع مختلفی داره خواهر جان. اول انتقال و گذره. یه نفر واسطه بین دو دنیای زنده و مرده میشه تا شخصی که میخواد با دنیای مرده ها ارتباط برقرار کنه بتونه با فرد مرده صحبت کنه. مورد بعد روح های آشنا هستن، روحی که در قالب همدم در جسم حیوان کوچیکی حلول میکنه تا از شخص محافظت بکنه. یا یه روزی مثل هالووین که اعتقاد دارن ارواح مرده ها به زمین میان و حتی کارهای خشونت آمیزی هم انجام میدن، در این روز اعمال جادوگری برای قدرت و محافظت انجام میشه. چیزهای دیگه هم هست، مثل ظاهر شدن مرده ها به شکل جسم، حرف زدن با ارواح، دسترسی به دانش از طریق ارتباط و تماس با اموال شخص، یا حتی تناسخ، یعنی چرخه بی انتهای مرگ و زندگی. جنگیری، نوشتن ارواح، یعنی نوشتن به طور خودکار تحت تأثیر ارواح، یا روحهای شریری که برای حفاظت شخص ظاهر میشن. اما عزیزان، کلام خدا به طور واضح در این مورد به ما اینطور میگه: چون ایشان به شما گویند که از اصحاب اجنه و جادوگرانی که جیک جیک و زمزمه میکنند سوال کنید، گویید آیا قوم از خدای خود سوال ننمایند و آیا از مردگان به جهت زندگان سوال باید نمود؟
برای من شنیدنش هم وحشتناکه. چطوری یک ده میتونن این کارا رو انجام بدن؟
شاید براشون جدی نیست، فقط تفریحه.
به هر حال دوستان، هر طوری که هست خلاف کلام خداست و اصلا تفریح خوبی هم نیست.
برادر جان، ممکنه روح درگذشته های ما به همون کمک کنن یا آسیبی به همون بزنن؟
نه، اینطوری نیست. مرده ها هیچی نمیتونن. طبق کلام خدا، مرده نسبت به اون چیزی که روی زمین اتفاق میفته نه دانشی داره و نه احساسی و نه توانایی خاصی. به طور کلی هیچ مداخله‌ای نمیتونن رو کارهای زمین داشته باشن. اما ارواح شریر میتونن خودشونو به جای شخص مرده‌ای که شما میشناسید جا بزنن. شادی خانم، میشه برای ما از جامعه باب 9 آیه های 5 و 6 رو برامون بخونید؟
بله حتما، اجازه بدین. زندگان می دانند که باید بمیرند، اما مردگان هیچ نمی دانند و برای ایشان دیگر اجرت نیست، چون که ذکر ایشان فراموش می شود. هم محبت و هم نفرت و حسد ایشان حال نابود شده است و دیگر تا به ابد برای ایشان از هر آنچه زیر آفتاب کرده می شود نصیبی نخواهد بود. آمین. برادر جان، توی کتاب مقدس به واسطه و کانال بودن اشاره نشده؟
به این صورت نه، اسمی نیامده. اما یه تصویر واضح از این موضوع تو باغ عدن داریم و اون تصویر مار هست که کانال یا واسطه میشه برای رسوندن پیام شیطان به حوا. اما به خاطر شخصیت و ذات شیطان این پیام دروغ بود. نگار خانم، شما لطفاً از پیدایش باب 3 آیه های 1 و 4 رو برامون بخونید.
بله حتماً. شادی جان، میشه کلامتو بدی به من؟
آره عزیزم.
مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد.
حالا ازت خواهش میکنم در کتاب مکاشفه یوحنا باب 12 آیه 9 رو هم برامون بخونی.
اژدهای بزرگ انداخته شد، یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسماست که تمام ربع مسکون را میفریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند.
برادر جان، اگه کسی کانال باشه، یعنی میگم کسی میتونه توسط شیطان تسخیر بشه؟
بله، این امکان وجود داره. توی کلام میبینیم که شیطان یهودای عسخریوتی رو تسخیر میکنه و ازش استفاده میکنه تا به عیسی خیانت بکنه. شیطان عزیزان، باید بدونید که به صورت واقعی وارد وجود یهودا شد. انجیل یوحنا باب 13 آیه 27 در این مورد اینطور به ما میگه: بعد از لقمه شیطان در او داخل گشت. آنگاه عیسی وی را گفت آنچه می کنی به زودی بکن.
یعنی مسیحی هم تسخیر می شن؟
نه اینطوری نیست. هیچ جای کلام خدا ما نمی خونیم که یک ایماندار مسیحی تسخیر بشه. مسیحی ها می تونن مورد حمله و آسیب قرار بگیرن، اما تسخیر نمی شن. اونا به مسیح تعلق دارن. در این مورد خیلی خوبه که اول قرنتیان باب 6 آیه های 19 و 20 رو با هم بخونیم. شادی جان لطفا شما بخون.
چشم حتماً. آیا نمی دانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شماست، که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید، زیرا که به قیمتی خریده شدید، پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید.
آمین. برادر جان، شیطان میتونه روی رفتارای یه نفر تاثیر بذاره؟
ممکنه. یادتون نره که این امکان وجود داره. شیطان میتونه روی قلب کسی تاثیر بذاره تا اعمال پلید انجام بده. شیطان یهودا رو وادار به خیانت میکنه. انجیل یوحنا باب 13 آیه 2 به ما میگه چون شام میخوردن و ابلیس پیش از آن در دل یهودا پسر شمعون اسخریوطی نهاده بود که او را تسلیم کند.
برادر جان، جادو چی؟ جادو واقعیت داره؟
مثل اینکه قراره یه بحث طولانی رو با هم شروع کنیم.
البته اگه وقت داشته باشین.
بله حتما، فقط اجازه بدین یه تماس بگیرم. شما هم یکم از خودتون پذیرایی کنید، من همین الان میام.
شنونده عزیز، آیا تا کنون در خصوص سحر و جادو سوالاتی در ذهنتان داشته اید؟ می خواهید بدانید که آیا ما باید از سحر و جادو بترسیم؟ برای یافتن پاسخ سوالاتتان با ادامه نمایش با ما همراه باشید.
خب خانمای عزیز، من در خدمتتونم.
میخواستم یکم هم راجع به جادو برامون بگیم.
حتما، اما میدونید که جادو به چه معنایی هست؟
تلاش برای تغییر چیز یا پیدا کردن کنترل.
شاید هم یه راهی برای به دست آوردن قدرت.
درسته. جادو به معنی تلاش برای کنترل و در اختیار گرفتن نیروهای دنیاست، یا طلب کردن یک نیروی مافوق طبیعی. در مورد کتاب حزقیال باب 13 آیه 20 به ما اینطور میگه. کلام خدا میگه خداوند یهوه چنین میگوید: اینک من به ضد بالش‌های شما هستم که به واسطه آنها جانها را مثل مرغان صید میکنید و آنها را از بازوهای شما خواهم درید و کسانی را که جانهای ایشان را مثل مرغان صید میکنید رهایی خواهم داد.
آمین. برادر جان، یعنی جریان این عروسکایی که بهشون سوزن میزنن، نظر قربونی، تلسم و اینا، پس چی؟ واقعا اینجور چیزا کاربرد دارن؟
خب باید بگم که اینها کانال‌های جادو هستن. کنار اینها خوندن ورد، دعا، افسون و سحر و تمسک به ارواح هم هست.
برادر جان، جادوی سیاه واقعا وجود داره؟
جادو به سه دسته تقسیم میشه. همونطور که میدونید جادوی سیاه برای خواسته های پلید و مقاصد شریرانه یا منفعت شخصی یا حتی آزار و زیان به دیگران استفاده میشه، ولی جادوی سپید بیشتر به سمت خوبی متمایله، یعنی تلاشی برای شفا، باروری، حاصلخیزی و اطلاع از عالم غیب. نوع دیگری از جادو هم وجود داره، جادوهای نوین که توی عکس‌ها، کتاب‌ها، فیلم‌ها به شکل جادو با تردستی میبینیم که برگرفته از همون مذهب باستانی هست، که خیلی‌ها درگیر این جادوگری نوین میشن بدون اینکه بدونن به همون سرچشمه اصلی این مسئله است که جذب میشن.
خیلی ممنون از توضیح خوبتون. ببخشید اگه خستتون کردیم.
این چه حرفیه؟ خیلی خوشحال شدم. خوشحالم که میتونم به سوالاتتون جواب بدم.
ممنونم. اما یه سوال دیگه هم هست. شیطان پرستی هم ربطی به جادو داره؟ آخه هرچی از آیناشون آدم میشنوه بیشتر شبیه جادوئه.
شیطان پرستی نشونه به تمسخر گرفتن مسیحیت یا تجلیل و تکریم قدرت‌های شیطانیه. حتی شکل‌های مختلفی هم داره، از قبیل بیعت با شیطان، خونخواهی، قربانی کردن. بعضی‌ها حتی به شیطان هیچ اعتقادی هم ندارن، اما این راهی هست برای کسب قدرت و راحت طلبی و افراط. اینا کارهای بد زیادی انجام میدن، مثل قطع عضو، جادوی سیاه و کشتن حیوانات و حتی کشتن آدم‌ها.
اینا خیلی وحشتناکه.
بله، به همین خاطر هم هست که خدا منعش کرده. تو کتاب تثنیه باب 18 آیه 10 اینطور میخونیم: در میان تو کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود را از آتش بگذرانند، و نه فالگیر و نه غیبگو و نه افسونگر و نه جادوگر. تفعل نزنید و شگون مکنید. حقیقت اینه که عزیزان، خدا از فال و غیبگویی و همینطور جادو به خشم میاد. این موضوع خیلی واضحه. در کتاب دوم تواریخ باب 33 آیه 6 اینطور میبینیم و خدا اینطور میگه: پسران خود را در وادی ابن حنوم از آتش گذرانید و فالگیری و افسونگری و جادوگری میکرد و با اصحاب اجنه و جادوگران مراوده می نمود و در نظر خداوند شرارت بسیار ورزیده، خشم او را به هیجان آورد.
آمین. پس اگه خدا از جادوگری بیزاره، چرا نابودشون نمی کنه؟
ببینید، موضوع اینه که جادوگری توسط خدا نابود میشه. اینو توی کتاب میکا باب 5 آیه 12 می بینیم.
من می خونمش.
خیلی هم عالی، بفرمایید.
جادوگری را از دست تو تلف خواهم نمود که فالگیران دیگر در تو یافت نشوند.
آمین. شاید براتون جالب باشه که بدونین توی کتاب مقدس اشاره شده که جادوگری آرامش رو به هم میزنه.
چقدر جالب. میشه بگین تو کدوم آیه این اشاره دیده میشه؟
بله، تو کتاب دوم تواریخ باب 9 آیه 22. علاوه بر این توی کتاب ناهوم باب 3 آیه 4 هم میبینیم که جادوگری انسان رو به بردگی میکشه. و اما مهمترین ضرر جادو رو میتونیم توی رساله به غلاطیان باب 5 آیات 19 تا 21 ببینیم. کلام خدا میفرماید: و اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور و بت‌پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعت‌ها و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب و امثال اینها که شما را خبر می دهم، چنان که قبل از این دادم که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی شوند. عزیزان، متوجه می شین جادوگری مانع ورود ما به ملکوت خدا می شه.
بله، کلام خدا واضح این موضوع رو تذکر داده.
درسته، اما برادر جان، میخوام ببینم جادو میتونه خطری برای ما داشته باشه؟ یعنی میتونه رو زندگی ما اثر بذاره؟ باید ازش بترسیم؟
نه تا وقتی که درگیرش نشین و خودتون رو آلوده بهش نکنید. و البته قدرت مسیح در شما ساکنه، اینو هیچ وقت فراموش نکنید. تا وقتی که اینطور باشه، چیزی برای ترس وجود نداره. یادتون نره خدا به ما روح خودش رو داده. به این ترتیب روح ترس در ما هیچ جایی نداره. خدا از هر قدرتی بالاتره. اون کمک میکنه از تاریکی خارج بشیم. فقط باید تمام ارتباطش رو با این مسئله قطع بکنه. هر شی مربوط به این مسئله رو دور بریزه. شیطان رو دشمن بدونه. نزدیک ایماندارا باشه. کلام بخونه و به خاطر بسپره و البته دعا بکنه تا وقتی در پوشش خدا باشه میتونه ایمن بمونه. بچه‌ها یادتون نره رفتن سمت جادو مثل اعتیاد به مواد مخدره. هر دوی اینها آدم رو به سمت تباهی میبره و این راهیه که باید ازش توبه.
چطوری میشه توبه کرد؟
اعتراف به این که به قدرتی غیر خدا تکیه کردی و طلب بخشش میکنی و اعلام میکنی که خون مسیح رو پذیرفتی به عنوان کفاره گناهان. و همینطور میخوای که فرزند خدا بمونی، پس ازش میخوای آزاده.
و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.